الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد قبول و نکول برات بود که عرض کردیم برات با اینکه حاوی دستور پرداخت هست، اما برای براتگیر ایجاد تعهد و مسئولیت نمی‌کنه تا زمانی که براتگیر قبول بکنه. بنابراین قبول براتگیر هست که تازه باعث میشه که براتگیر وارد گردونه برات هم بشه و اثری ازش در برات باقی بمونه. تا قبل از اینکه براتگیر قبولی خودش رو اعلام بکنه، این سند براتی ما هیچ نشانی و اثری از براتگیر نداره. عرض کردیم که یه قاعده کلی در اسناد تجاری وجود داره که تعهد در سند تجاری و مسئولیت برای شخص زمانی به وجود میاد که امضا در سند تجاری داشته باشه. بنابراین براتگیری که هنوز امضایی نکرده، قبولی نکرده، طبعا هیچ مسئولیتی هم نداره. گفتیم در مورد شکل قبول و اینکه باید برات ارائه بشه و آثار قبولی جلسه گذشته مطالبی رو عرض کردم، حالا بعدا هم به مناسبت بحث اشاره خواهیم کرد. اما حالت دیگه این هست که وقتی برات به براتگیر ارائه میشه، او رد میکنه این برات رو، نکول میکنه. قانون تجارت تحت عنوان نکول برات از این موضوع یاد کرد. نکول برات در حقیقت در سه حالت اتفاق میفته، یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم که در سه حالت برات نکول شده محسوب میشه. حالت اول این که براتگیر صراحتاً نکول کنه و عدم قبول خودش رو تصریح کنه. حالا این تصریح به نکول میتونه با لفظ خود نکول باشه، یا با لفظی مثل قبول ندارم، یا مثل اینکه این قرارداد رو فسخ کردم، بدهی ندارم. تحت هر لفظی که به منزله نکول باشه، این یه قسمه. عرض کردم حالت اول نکول تصریح به نکول یا عدم قبوله. صراحتا براتگیر در برات می نویسه که من قبول ندارم، نکول میکنم، رد میکنم. حالت دوم امتناع از قبول یا نکول، نمی نویسه قبول دارم، نمی نویسه نکول میکنم، هیچ کدام وقتی بهش ارائه شد. این رو هم قانونگذار به منزله نکول تلقی میکنه. و حالت سوم قبولی مشروط هست که قبلا هم بهش اشاره کردیم. قانونگذار قبولی مشروط رو هم به منزله نکول تلقی میکنه، منتها میگه قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته شده مسئول هست. ماده 233 میگه اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد، برات نکول شده محسوب میشود، ولی معهازا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات. ماده 233. خب ببینید، برات گیرد کردم چون تکلیفی به قبول نداره، ممکنه علارغم بدهکار بودنش هم قبول نکنه برات رو، یعنی تمایلی نداشته باشه که اون بدهی خودش رو که جنبه مدنی داره، یه دین ساده مدنی خودش رو تبدیل بکنه به یه دین تجاری، و همین خاطر ممکنه علارغم مدیون بودن از پذیرش برات امتناع کنه. گاهی هم هست که اصلا براتگیر ممنوع از قبولی برات. اگر یه تاجری ورشکسته شده باشه، قانونا حق نداره برات رو قبول بکنه، چون قبول برات یعنی چی؟ یعنی ایجاد تعهد، و براتگیر از تصرف در اموال تاجر ورشکسته از تصرف در اموالش ممنوعه. بنابراین اگر این تعهد رو بپذیره، اون تعهد لغوه و حق نداره برات رو قبول کنه یه تاجر ورشکسته. خب حالا که برات نکول شد، دارنده برات چه اقداماتی میتونه انجام بده؟ ما میبینیم که یه براتی صادر شده در عهده یه شخص به عنوان براتگیر، دارنده برات اون رو به براتگیر ارائه کرده. حالا این دارنده برات یک کسیه که بعد از چند دست زهرنویسی این برات به دستش رسیده، برات صادر شده در وجه نفر اول، در وجه الف، بعد زهرنویسی کرده به نفر به همینطور. حالا نفر آخر به عنوان کسی که این سند به دستش رسیده میبره قبولی رو بگیره از براتگیر، براتگیر قبول نمیکنه، نکول میکنه. قانونگذار اینجا برای دارنده براتی امتیازاتی رو پیش بینی کرده، یه حقوقی رو پیش بینی کرده که برای برخورداری از این حقوق دارنده برات مکلف این نکول براتگیر رو به وسیله یک گواهینامه، به وسیله یک به تعبیر قانونگذار تصدیق، اون رو اثبات کنه و احراز کنه. پس دارنده براتی که براتش نکول شده برای اینکه بتونه از اون امتیازات قانونی استفاده کنه باید یه گواهی ارائه کنه که بیانگر نکول براته. این گواهی رو، این گواهی نامه رو اصطلاحا بهش میگن واخواست نکول یا اعتراض نکول یا پروتست. حالا پروتست لفظ انگلیسیش هست به معنای اعتراض، یا اعتراض نکول یا پروتست. این سه تا اصطلاح رو قانونگذار به کار برده. پروتست یا اعتراض یا واخواست، مثلا اعتراض نکول یا واخواست نکول، چون در برات یه واخواست دیگه هم داریم، واخواست عدم تعبیه یا اعتراض عدم تعبیه. اینجا قانونگذار میگه این دارنده براتی که مواجه شد با عدم نکول باید یه گواهینامه ای رو تحصیل کنه که اون گواهینامه حاکی از این هست که بله او به براتگیر مراجعه کرده اما با این وقت براتگیر از قبول امتناع کرده. این مطلب رو بفهم. نه نه، یه گواهینامه جداگانه و تحصیل بشه، شرایط هم قانونگذار گفته. ماده 200 نه نه، وقتی می نویسه به فرض براتگیر می نویسه که من قبول ندارم، ولی قانونگذار میگه حتما بعد این گواهی هم تحصیل بشه. ماده 236 قانون تجارت رو ملاحظه بفرمایید، میگه نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم میشود محقق گردد. تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض یا پروتست نکول، اعتراض نکول. برای اینکه این تقریب بشه به ذهن، ببینید در چک هم ما چک رو به بانک ارائه میکنیم، وقتی موجودی نداره بانک گواهینامه ای صادر میکنه، اسمش از گواهینامه عدم پرداخت. این گواهینامه آثار حقوقی متعددی داره. در حقیقت یه تصدیق نامه است، یه گواهینامه است که ما برای اینکه وجه این چک رو مطالبه کنیم نیاز نداریم که اثبات بکنیم ما به بانک مراجعه کردیم و بانک موجودی نبوده. همون گواهینامه همه این کار رو انجام میده. اون گواهینامه دقیقاً یه فرمیه، نوشته چک، مشخصاتش چیه، آورنده چک چه کسی بوده، در چه تاریخی ارائه شده، احیاناً رهنویس داشته یا نداشته و علت اینکه پرداخت نشده چیه و گواهی میشه. بله، این رو در مورد چک خود بانک صادر میکنه. حالا عرضم اینه که در مورد برات هم مشابه این رو در اعتراض، در نکول و در پرداخت هر دوش ما داریم. شما در سفته هم که حالا بحث خواهیم کرد، اگر سفته هم پرداخت نشه یه گواهینامه ای صادر میشه، اسمش هست واخواست. یا واقعاتنامه که حالا فرمش رو به اون بحث رسیدیم خدمتتون میارم ببینید. تقریبا شبیه اظهارنامه است، دو ستونی، یه قسمتش مشخصات سفته نوشته شده که این در حقیقت ابلاغ میشه به متعهد سفته و این نشون میده که دارنده یه سفته در موعد مقرر وجهش رو مطالبه کرده اما متعهد امتناع کرده. این واقع آثار حقوقی متعددی داره. در برات هم قانونگذاری چون این چیز رو پیشبینی کرده، منتها در برات چون یه چیز اضافی به نام قبول و نکول هم وجود داره، بنابراین یه گواهی یا یه واخواست اضافی هم وجود داره. در ثبت و چک ما فقط یه گواهی میگیریم، اونم گواهی عدم پرداخته، یه قبولی نداریم یا تو ثبت قبولی نداریم. ولی تو برات چون یه مرحله ای هم به نام قبولی وجود داره، اگر قبولی صورت نگرفت و نکول شد، قانونگذار میگه برای این نکول هم باید یه گواهینامه تحصیل کرد. این گواهینامه رو اسمش رو گذاشته اعتراض نکول یا پروتست نکول، که حالا عرض میکنم این اعتراض خودش ثمره داره، ثمره عملی داره که اگر شخص این رو دریافت بکنه، حالا چه مزیت قانونگذار بهش اعطا میکنه. نه نه، یعنی قانونگذار یه روالی رو پیشبینی کرده، مقصودش از رسمن یعنی طبق تشریفاتی که در قانون تجارت برای تحصیل این گواهی پیشبینی شده اقدام بکنه. این مقررات رو هم قانونگذار در ماده 293 ملاحظه بفرمایید تا 293 تا ماده 297 پیشبینی کرده. بله، میگه اعتراض در موارد زیل عمل می آید، نکول امتناع از قبول یا نکول، پس امتناع از قبول یا نکول هم در حکم خود نکوله در مورد عدم تعدیه. خب بعد وقت بله شکل شو وقت توضیح داده در این مواد این اعتراض نامه رو کی صادر میکنه، باید چگونه ابلاغ بشه، به چه کسانی باید ابلاغ بشه، توی این مواد آمده.
یعنی اینکه مورد دوم امتناع از قبول، همون نکول میشه.
بله نه، ببینید یه موقع شخص تصریح میکنه، یعنی مینویسه من نکول کردم، این صریحه. ولی یه موقع اثباتا و نفیا هیچی اعلام نمیکنه، یعنی ساکت در آتیر. قانونگذار میگه اینم به منزله نکول تلقی میشه. در حقیقت جان بله، ببینید البته ما الان در مورد برات چون موضوعا بحث خود برات جریان نداره، اعتراض نکول رو در عمل نداره، ولی واخواست رو که در مورد سفت صادر میشه فرمی داره که دادگستری این فرم رو در اختیار میداره، تکمیل میشه، ابلاغ میشه و در حقیقت یه ارتباط بین بانک و دادگستری اینجا این اتفاق میفته. واخواست هزینه هم داره البته. بله بله، ببینید اظهارنامه جز در موارد خیلی استثنایی اصلا یه تکلیف قانونی نیست. اظهارنامه رو افراد از باب تسهیل اثبات دعواشون میدن، یعنی شما برای اینکه مثلا ثابت کنی من انجام تعهدم رو خواستم از این شخص و امتناع کرد، یه اظهارنامه اول بهش میدید. اما اگرم ندید هیچ حقی از شما ساقط نمیشه. خب تکلیف قانونی ندارید جز در این موارد خیلی استثنایی که قانونگذار تکلیف کرده. حالا تو پرانتز عرض بکنم، یکی از موارد استثنایی تو بحث قانون مدیر مستأجر سال 56، یکی از موارد تخلیه عدم پرداخت اجاره توسط مستأجر. صرف این که مستأجر اجاره رو نپرداخت نمیشه تخلیه کرد ملک. قانونگذار اونجا پیشبینی کرده، میگه اول باید مدیر اظهارنامه بده، باید اظهارنامه بده. اگر او ظرف مدت معین بعد از اظهارنامه اجاره رو نپرداخت، او وقت میشه دادخواست تخلیه داد. یعنی شما اگر بری مستقیم دادخواست تخلیه بدی به علت عدم پرداخت اجاره بدون اینکه قبلش اظهارنامه داده باشی، دادگاه دعوای شما رو رد میکنه. این جزئی که موارد خاصه که اظهارنامه اثر حقوقی داره، و الا نوعا اظهارنامه رو افراد فقط برای اینکه قوای اثباتی دعواشون رو تقویت کنن انجام میدن، یا یه سری پلیتیک هایی که حالا افراد از نظر حقوقی میخوان اعمال کنن. اما در مورد واخواست یا گواهی عدم پرداخت چک، اینا الزامی و این الزام به این خاطر هست که آثار حقوقی برش مترتبه. حالا بحثمون به تدریج که پیش میره، من آثار حقوقی رو عرض میکنم. خب حالا بحث نکول مطرح هست. اثر نکول رو ما میخواییم از یه طرف نسبت به براتگیر بررسی کنیم، ببینیم این براتگیری که برات رو نکول کرد چه اثری نسبت به او داره این نکول، و دیگر این که بفهمیم و دیگر این که نکول نسبت به سایر افراد مثل براتکش و زهنویسان چه تأثیری داره. پس اول اثر نکول رو نسبت به براتگیر بده. این پاسخ خیلی روشنه. نکول برات هیچ مسئولیتی برای براتگیر ایجاد نمی کن. و در قبال دارنده برات، براتگیر نکول کننده هیچ مسئولیتی نداره، چون چیزی رو قبول نکرد، اصلا هیچ نقشی نداره. حالا ممکنه این براتگیر واقعا یه بدهی به اون براتکش داشته باشه، یه قراردادی با اون بسته، یه جنسی رو از اون خریده، بدهکار واقعا، ولی اون بدهی که طبقه یه قرارداد به خود براتکش داره هیچ ارتباط به این برات فعلا نداره، یعنی دارنده برات نمیتونه به اون قرارداد استناد کنه. اگر براتگیر قبول بکرد مسئول بود، و حالا که قبول نکرد هیچ مسئولیتی در برابر دارنده برات نداشت، اصلا از دور خارج میشه، به هیچ وجه مسئول نیست. پس دارنده برات اینجا باقی میمونه با کی؟ با کسانی که این برات رو امضا کردن و به او منتقل کردن، یعنی زهنویسان، تا برسه به کی؟ به براتش. بله بله، یعنی براتی که قبول نمی کنه در قبال دارنده براتش مسئولیتی نداره. اون بدهی که داره رابطه خودش هست با براتکش، یه رابطه حقوقیه بین خودشون هست، ولی این براتگیر با نکول در حقیقت وارد چرخه برات نشد، برای خودش اصلا تعهد تجاری و براتی ایجاد نکرد به هیچ وقت. بنابراین دارنده برات نمیتونه به براتگیر بگه چرا شما قبول نکردید و شما مسئول هستید. او قبول نکرد، مختار بود که قبول نکرد. شما سوال نشید؟ نه دیگه، اینو جلسه گذاشته عرض کردم، قانونگذارم میگه نکول بعد از قبول دیگه مسموم نیست، یعنی دیگه بعد از قبول نمیشه نکول کنه. اما حالا اثر نکول رو نسبت به سایر امضا کنندگان، پس براتگیر چون اصلا امضا نکرد مسئولم نیست چون قبول نکرد، اما کسانی که این برات رو به جریان انداختن، براتکشی که روز اول صادر کرد و زهنویسانی که دست به دست اون رو به هم منتقل کردن تا رسیده امروز به دست این دارنده. خب در حقوق فرانسه میگه که به محض اینکه برات نکول شد، دین مؤجلی که در برات هست، دین مدتداری که در برات هست، تبدیل به دین حال میشه، و بنابراین دارنده حق داره که این طلب رو، وجه برات رو، از هر یک از امضا کنندگان متضامناً مطالبه کنه. دارنده برات حق خواهد داشت وجه برات رو از هر یک از امضا کنندگان برات، یعنی از صادر کننده برات و زهنویس ها، متضامناً درخواست کنه. بنابراین مثلا برات هست، سررسیدش اول مهر ماه 86، دارنده برات امروز میبره پیش براتگیر، براتگیر نکول میکنه. طبق قانون فرانسه میگه این دین مؤجل حال شد، سررسیدش دیگه همین الانه. بنابراین اون امضا کنندگان، زهنویسان و دارنده براتکش همه متضامنا مسئولن و بعد این وجه رو بپردازن. اشکالی نداره، همونجا به محض اینکه نکول شد، یعنی به رویت براتگیر رسیده و حالا که نکول کرد، قانونگذار میگه دیگه این به این حال میشه. نه دیگه اون مدت دیگه نیست. چرا این حرف رو میزنن در اونجا؟ میگن این سند تجاری وقتی نکول شد دیگه قابلیت اعتماد نداره، یعنی دارنده برات دیگه نمیتونه به این سند نکول شده اعتماد کنه. وضعیت این بدهکاران هم دیگه متزلزل شد. بنابراین برای حمایت از دارنده برات میگه اگه نکول شد به این حال میشه. قانون گذار ما این رو نپذیرفته، یعنی در حقوق ایران به محض نکول دین مؤجل حال نمیشه، وجه برات و سررسید برات حال نمیشه، بلکه قانونگذار ما با یه واسطه این رو پذیرفته. با یه واسطه یعنی چی؟ قانونگذار ما میگه وقتی برات نکول شد دارنده برات باید بره اعتراض نکول بکنه، وقتی اعتراض نکول کرد حق داره به هر یک از زهرنویسان و براتکش مراجعه کنه و از اونها درخواست معرفی ضامن بکنه. معرفی ضامن بکنه یعنی قانونگذار ما در حقیقت یه مقدار اینجا ارفاق میکنه به زهرنویسان و براتکش. بلافاصله به محض نکول نمیگه دینشون حاله، یه ارفاقی هم بهشون میکنه، میگه دارنده یه برات حق داره به این افراد مراجعه کنه، بگه این براتی که شما به من منتقل کردی نکول شد و من دیگه اعتمادی به این برات ندارم که بخوام تا سر رسید منتظر بمونم تا 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه که آیا پرداخت میشه یا نمیشه. پس چون من اعتمادم از این برات و از امضا کنندگان سلب شده، شما باید ضامن معرفی کنید، کسی بیاد ضمانت بکنه که وجه این برات از سررسیدش پرداخت میشه. بله بله، قانونگذار این رو پیشبینی کرده، بعد میگه اگر این زهرنویسان یا برات کش از معرفی ضامن خودداری کردن اون وقت دین حال میشه. نه ببینید، اگر بحث حمایت از دارنده برات باشه همون دیدگاه فرانسه، اونجا به اصطلاح داره تقویت میکنه موضع کیو؟ دارنده برات رو، میگه به محض اینکه نکول شد طلبش هم حاله. قانون گذار ما اینجا جمع کرده بین حق دارنده برات و زهرنویسان و برات کش، یه راه میانه رو انتخاب کرده، میگه به محض نکول طلب رو من حال تلقی نمی کنم، اون برات سررسیدش حال نمیشه، یه مرحله واسطه رو گذاشته، میگه اینجا دارنده برات وقتی اعتراض نکول کرد حق داره مراجعه کنه به زهرنویسان و به براتکش، تقاضای معرفی ضامن بکنه، اگر اونها امتناع کردن دیگه این طلب تبدیل میشه به طلب حال و دیگه این افراد قابل اعتماد نیستن و برای حمایت از دارنده اون طلب رو طلب حال تلقی میکنه.
فایده حال شدن طلب
مزیت نداره از نظر شما، این که مثلا 6 ماه دیگه شما طلبت رو بتونید وصول کنید یا الان، این مزیت نیست. بله ببینید، ضمانت اجراش این طلب حال میشه، حالا اگر باز پرداخت نکردن اینجا چی کار میکنه؟ اونجا اون بحث مسئولیت تضامنی و اقامه دعوا باید صورت بگیره دیگه. منتها قانونگذار داره اون مدت رو که الزام آور بود برای دارنده برات باید صبر میکرد تا سررسید فرا برسه بتونه این وجه رو بگیره. خب قانونگذار میگه اگر این برات نکول شد دیگه این افراد امضا کننده و اصلا موقعیت این برات متزلزله، دیگه ما نمیتونیم دارنده را ازش انتظار داشته باشیم به این وضعیت اعتماد کنه و به انتظار سررسید بنشینه. این مدت رو برطرف میکنه، میگه دین حال میشه و این ضمانت اجرای سنگینه. ببینید شما در یه موقعیت تجاری اگر فکر بکنید، در یک قلمروی که تجار رو هم معامله میکنن و رقمها رقمهای کلانی هست و روی روز حساب میکنن برای مبادلات تجاریشون که یک مبلغی رو در چه تاریخی بدن، تجار غالبا با اعتبار دارن معامله میکنن دیگه، یعنی پول نقد آنچنان جریان نداره، این اعتباراته که داره جا به جا میشه. وقتی به روز معامله میکنن قرار بشه سررسید چند ماه تغییر بکنه و دین معجلشون حال بشه، این ضمانت اجرا فوق‌العاده سنگینه. خب ماده 237 رو بخونم.
237
بله.
پس از اعتراض نفوذ و امریکا و قرار دهنده به تحاضر دارنده قرار باید ضامنی برای تدبیه و اتهام در سر برده بدهند یا بلکه قرار را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی اگر باشد فورا تدبیه نباید.
بله، اینجا این مطالبی که عرض کردم قانونگذار در ماده 237 بیان کرد که بعد از اعتراض نکول زهنویسا و برات دهنده، ببینید دیگه صحبت یه براتگیر نمی کنه، چون براتگیر اصلا دیگه هیچ نقشی تو برات نداره، براتگیر با نکول دیگه اصلا هیچ تأثیری نسبت به اون نداره. نه، نسبت به برات فقط و سفته فقط دادگاه، ولی چک رو از طریق سفت هم میشه اقدام کرد، حالا اونو مفصل بحث کنیم. حالا برات رجوعی رو که بهش برسیم اونجا روشن میشه منظور برات رجوعی چیه. بله، ولی مخارج واخواست دادن اینها هزینه داره. بله بله، هزینه داره. میگه اون هزینه ها رو باید این افراد تقبل بکنن، چون ناشی در حقیقت مسئولیتش به عهده اونها. بنابراین گفت پس از اعتراض نکول رهنویسا و برات دهنده به تقاضای دارنده برات و ضامنی بدن. براتگیر مکلف معرفی ضامن نیست، اون اصلا دیگه مسئول نیست. باید ضامنی برای تأدیه وزن آن در سر وعده بدهند، یا اگر ندادن چی؟ یا وزن برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی اگر باشد فورا تأدیه نماید. دو تا مطلب رو که این بخش عرض بکنم، یکی این که اگر دارنده برات بعد از نکول اعتراض نکرد، اگر دارنده برات اقدام بله اقدام به تحصیل گواهینامه اعتراض نکول نکرد، ضمانت اجراش چیه؟ ضمانت اجراش اینه که فقط از مزیت ماده 237 محروم میشه. بله بله، ظرف 10 روزه. بله، اگر دارنده برات به نکول اعتراض نکرد و در حقیقت گواهینامه اعتراض نکول رو طبق ماده 236 تحصیل نکرد، ضمانت اجراش فقط اینه که از مزایای مقرر در ماده 237 محروم میشه، نه اینکه کلا حقش ساقط بشه. مزایای ماده 237 چیه؟ این که حق داره مراجعه کنه، درخواست ضامن کنه، اگر اونا ضامن ندادن طلب حال بشه. اگر اعتراض نکول نکرد فقط این اقدامو نمیتونه بکنه. یعنی چی؟ یعنی باید به انتظار بشینه تا سررسید فرا برسه، در سررسید مراجعه کنه به این افراد و اگه پرداخت نکردم بره اعتراض عدم تأدیه. خب حالا اون مصرف رو تو اون مقررات ماده 290 به بعد گفته، معلوم این بود که اگر این اعتراض رو تحصیل نکنه ضمانت اجراش این نیست که کلن حقش ساقط بشه، طلبش و حقش محفوظ باقی میمونه. اون امتیازی که تو ماده 237 داده شده از اون امتیاز محروم میشه. و نکته دیگر هم این که این بحث اعتراض نکول و اساسا خود قبول و نکول ویژه برات و در سفته و چک اصلا مصداق نداره. خب یه بحث قانونگذار مطرح کرده در ادامه مبحث قبول و نکول تحت عنوان قبولی شخص ثالث. دو تا ماده بیشتر اختصاص نداره، ماده 239 و 240. میگه در قبولی شخص صالح. خب ما گفتیم که برات ممکنه به هر علتی از طرف براتگیر نکول بشه، بنابراین وقتی برات نکول شد، این نکول برات میتونه عواقب و تبعات زیادی برای بقیه امضا کنندگان داشته باشه، یعنی برای رهنویسان و صادر کننده. عرض کردم ممکنه اون طلب تبدیل بشه به طلب حال و اونها اصلا از نظر اقتصادی با یه وضعیت بحرانی مواجه بشن، دینی رو که اصلا انتظارش رو نداشتن تصور میکردن براتگیر قبول میکنه و در سر وعدم میپردازه، بنابراین یک دفعه میبینن که نه، براتگیر نکول کرده و حالا اونا خودشون مجبورن یا ضامن معرفی کنن یا اگر ضامن معرفی نکنن باید وجه رو بپردازن. خب قانون گذار آمده پیشبینی کرده که اگر برات نکول شد، شخص ثالثی اجازه داشته باشه که بیاد این برات رو قبول بکنه، شخص ثالثی بتونه وارد بشه و برات رو قبول بکنه. یعنی یه براتی صادر شده بر عهده براتگیر، براتگیر نکول میکنه، شخص ثالثی مطلع میشه، یکی از تجار، یکی از همکاران مثلا این رهنویسان و براتکش میبینه براتی که اینا صادر کردن یا تعهد کردن نکول شده و اینها در مضیقه مالی قرار دارن، میاد خودش پیشنهاد میکنه که من این برات رو قبول میکنم. این رو قانونگذار بهش گفته قبولی شخص صالح. دو حالت ممکنه قبولی شخص صالح اتفاق بیفته. حالت اول این هست که براتکش از ابتدا که برات رو صادر میکنه، در برات پیش بینی میکنه که اگر براتگیر برات رو نکول کرد، دارنده به شخص دیگری، به شخص ثالثی که اسم او رو در برات ذکر میکنه مراجعه کنه. پس در برات می‌نویسه براتگیر آقای الف در صورت نکول شما به ب مراجعه کنید. این مثل اینه که براتگیرش از روز اول دو تا براتگیر پیش بینی کرده، گفته اول به الف مراجعه کن، اگه نکول کرد برو سراغ ب. خب در اینجا در حقیقت براتگیرش خودش احتمال نکول رو میداده، از ابتدا پیش بینیش رو میکنه و دارنده برات هم که این برات رو تحصیل میکنه بعد از نکول براتگیر باید مراجعه کنه به شخص ثالثی که در خود برات پیش بینی شده. چرا؟ چون او خودش روزی که برات رو بهش دادن مطلع شد که علاوه بر براتگیر شخص ثالثی هم هست، باید به او هم مراجعه کنه. اگر شخص ثالثی هم که تو برات نکول مشخص شده او هم نکول کرد، او هم قبول نکرد، دیگه این شخص باید چیکار کنه؟ بره اعتراض نکول بکنه و همین ترتیبی که تو ماده 237 گفتیم اون ترتیب رو بره انجام بده و رعایت بکنه. بله، شخص ثالثی که تو قرارداد پیش بینی شده، تو برات پیش بینی شده. حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که دخالت شخص ثالث در خود برات پیش بینی نشده، اصلا هیچ اسمی و هیچ ذکری از شخص ثالث در برات نیست، اما وقتی برات نکول شد شخص ثالث خودش داوطلب قبول میشه، خودش ابتکاراً پیشنهاد میده که من حاضرم این برات نکول شده رو قبول کنم، خودش داوطلب قبول میشه، میگه این برات رو که براتگیر نکول کرده من حاضرم قبول کنم. خب اینجا دقت بفرمایید، اولا در این حالت دارنده یه برات مکلفه به پذیرش این قبولی شخص صالح نیست.
در حالت دوم
یعنی در این جایی که شخص صالح خودش پیش قدم میشه، خودش داوطلب میشه، میگه من حاضرم قبول کنم، این برات دارنده تکلیف نیست که اجباراً قبولی او رو بپذیره. میتونه بررسی کنه ببینه اگر این شخص صالح یک آدم معتبریه، یک کسی که تمول داره و امکان پرداخت رو داره قبول کنه، و اگر دید نه این شخص صالح هم وضعیت مالی مناسبی نداره، فقط باعث میشه که مدتی کار رو به تأخیر بیفته، از قبولی او صرف نظر کنه، چون قبولی شخص صالح اون زمانی مؤثر برای دارنده که این شخص قبول کننده امکان پرداختش رو هم داشته باشه. ولی شخص صالحی بدون توان پرداخت قبول کنه، نتیجهش این میشه که از اون مزایای نکول هم این شخص محروم میشه دیگه. باید صبر کنه تا سررسید برسه ببینه حالا شخص صالح قبول کننده وضعو میده یا نمیده. در حالی که تو حالت اول دارنده برات مکلف بود بعد از نکول براتی بره سراغ همون شخص صالحی که تو برات پیش‌بینی شده، چون خودش با علم به این موضوع برات رو دریافت کرده. اما در حالت دوم که شخص صالح خودش پیش قدم میشه، تکلیفی برای دارنده برات ایجاب نمی کنه. دوم این که شخص صالح قبول کننده باید مشخص کنه که به نفع کدام یک از امضا کنندگان برات دخالت میکنه و برات رو قبول میکنه. شخص ثالث قبول کننده باید تصریح کنه که به نفع کدام یک از امضا کنندگان برات اقدام به قبولی کرده. ببینید عرض کردم شخص ثالث در حقیقت برای حمایت از امضا کنندگان وارد عمل میشه، میبینه همکارش که این برات رو صادر کرده منجر شده به نکول و الان دارنده بهش مراجعه میکنه، بدهی او تبدیل به حال میشه، او میاد برای مساعدت با همکارش میگه من قبول میکنم این برات رو. خب پس به نفع یک کسی مداخله میکنه، یا به نفع براتش یا به نفع یکی از رهنویسان. این رو باید مشخص بکنه. ما حالا عرض میکنم چرا باید مشخص بکنه. ما در قانون تجارت مواد 239 و 240 که بررسی میکنیم، میبینیم که قانونگذار ما نظر داشته روی قبولی شخص صالح از نوع دوم. ماده 239 رو بخونید.
هرگاه قرار این رکول شد و اعتراض به عمل آمد، شخص صالح این میتواند آن را به نام قرار دهنده یا یکی از رهنویسان قبول کند. قبولی شخص صالح باید در اعتراض آمد قید شده و به امضای او برسد.
بله، اینجا قانونگذار در ماده 239 خلاصه فرمایید که میگه هرگاه براتی نکول شد، پس لازمه این که شخص صالحی بتونه براتی رو قبول کنه اینه که برات چی شده باشه؟ نکول شده باشه. تا زمانی که هنوز براتی نکول نکرده قبول شخص صالح معنی نداره. برات وقتی نکول شد شخص صالح میتونه قبول کنه. بعد در ادامه میگه هرگاه برات نکول شد و اعتراض به عمل آمد، اعتراض هم صورت بگیره، شخص صالحی میتواند آن را به نام برات دهنده، این به نام برات دهنده یعنی به نفع در حقیقت، به نام برات دهنده یا یکی از رهنویس‌ها قبول کنه. اینجا صحبت از براتگیر نمی کنه، یعنی شخص صالح نمیتونه بیاد بگه من به نفع براتگیر قبول میکنم. چرا؟ چون اصلا براتگیر هیچ مسئولیتی نداره که بخواد شخصی به نفعش مداخله کنه، با اصلا مسئول نیست. کیا مسئولن؟ براتگیر و رهنویس ها، چون امضا کردن برات. قانونگذار میگه شخص صالح حق داره بعد از نکول بیاد به نفع یکی از اینا دخالت کنه، بگه من به نفع براتکش این برات رو قبول میکنم، من به نفع رهنویسان این برات رو، به نفع یکی از رهنویسان برات رو قبول میکنم. خب
حالا به تعبیر ایشون فایده چیه که این شخص ثالث میاد میگه من به نفع فلانی قبول میکنم؟ ماده دیگه تو چهل رو بخونه.
بعد از قبولی شخص ثالث، در قبولی شخص ثالث که برای تعبیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برای از نکول آن در مقابل برای زنده و زندگیت ها حاصل میشود محدود خواهده.
بله، میگه بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تعدیه نشده، تا سر رسید فرا نرسیده، کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و زهنیت حاصل میشود محفوظ خواهد بود. این ماده یه ایرادی داره. ببینید قانون گذار تو ماده قبل میگه شخص ثالث میتونه به نفع یکی از افراد، به نفع برادکش یا یکی از رهنمیتا وارد بشه و قبول کنه. خب تو ماده 240 میگه چی؟ میگه وقتی هم شخص ثالث قبول کرد، در عین حال همه حقوقی که برای دارنده براد از نکول حاصل شده بود به قوت خودش باقیه. چه حقی از نکول حاصل شده بود؟ حق بود که اعتراض کنه، بره سراغشون بگه ضامن معرفی کنید. اگه ضامن معرفی نمی کردن طلب حال بود. خب حالا این سوال پیش میاد، پس قبولی شخص ثالث چه فایده ای داره؟ اگر قرار بشه شخص ثالثی بیاد برات رو به نفع براتش قبول بکنه، در این حال همه ی حقوق من دارنده براتم سر جاش باشه، من حق داشته باشم به این براتش مراجعه کنم بگم ضامن معرفی کن، اگرم ضامن معرفی نکرد طلبش حال بشه. پس قبولی شخص ثالث لغوه. ظاهر ماده بیشتر اینو داره میگه، میگه بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تعدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول حاصل میشود محفوظه. خب ما اگر بخوایم به ظاهر این ماده بیشتر عمل کنیم، یعنی این که یک عمل لغوی که قبولی شخص ثالثش اثری نداره، یعنی انتصاب یک عمل لغو اصلا به قانونگذار، که قانونگذار یه جای قبولی شخص ثالث پیشبینی بکنه بعد در یه جای دیگه بگه این قبولی شخص ثالث تأثیری هم نداره برای در حق اون کسی که به نفع دخالت شده. ببینید مداخله شخص ثالث و قبولی شخص ثالث با دو هدف اساسا صورت میگیره. هدف اول ایجاد اطمینان برای دارنده برات و اینکه دارنده برات مطمئن بشه شخصی به عنوان مسئول پرداخت برات در سررسید وجود داره. یعنی قانونگذار میخواد بگه شخصی برای پرداخت وجه برات در سر رسید وجود دار. قانونگذار میخواد بگه در حقیقت هرچند براتگیر نکول کرد، اما یه شخص ثالثی آمد همین برات رو قبول کرد و دارنده برات خیالش آسوده باشه که این برات در سر رسید یه مسئول پرداخت داره. هدف دوم و هدف مهمتر این که دخالت شخص ثالث موجب میشه که شخص یا اشخاصی که شخص ثالث به نفع اونها برات رو قبول کرده از مراجعه دارنده برات برای معرفی ضامن چی بشن؟ معاف بشن. ببینید شخص ثالث میاد میگه من به نفع براتکش قبول میکنم. میگیم اصلا هدف ورود شخص ثالث برای قبول کردن این بوده که وقتی شخص ثالث اومد به نفع براتکش قبول کرد، دیگه دارنده حق نداشته باشه به این براتکش مراجعه کنه به او بگه ضامن معرفی کن. چرا؟ چون یه شخص ثالثی اصلا اومد به نفع این براتکش قبول کرد این برات رو. قانونگذار در ماده 237 گفت دارنده حق داره مراجعه کنه به براتکش از او تقاضای ضامن بکنه. چرا؟ چون موقعیت این برات و این براتکش متزلزل بود. اما حالا وقتی شخص ثالثی آمد قبول کرد، گفت من به نفع این براتکش قبول میکنم که وضع این براتو بپردازم، دیگه معنی نداره که دارنده بتونه باز هم به این براتکش مراجعه بکنه. خب پس دو هدف با قبولی شخص ثالث تعقیب میشه و اگر این دو هدف تأمین نشه، عمل قانونگذار رو باید بگیم یه عمل لغوه، چیزی که باید از انتصابش به قانونگذار پرهیز کرد. به همین خاطر عرض میکنم ماده 240 ایراد داره، چون ظهور ماده 240 داره به ما این رو میگه، میگه هر چند شخص ثالث قبول میکنه اما این منافاتی با حق دارنده در استفاده از مزایای نکول نداره. این اطلاقی که ماده 240 داره اشتباهه، یعنی این ظهور رو نباید بهش استناد کرد. جان ببینید، شخص ثالثی که قبول میکنه در حکم یه براتگیره، براتگیر اصلی قبول نکرد، حالا یه شخص ثالثی خودش آمد قبول کرد، این که قبول کرد به منزله یه براتگیره. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ما وقتی براتگیر قبول میکرد باید منتظر میشدیم تا بررسی فرا برسه و ازش مطالبه کنیم. الان هم که شخص ثالث قبول کرد همین حالت رو داره، باید منتظر بشیم تا که تا سررسید شخص ثالث پرداخت کنه. دیگه نباید دارنده این حق رو داشته باشه که بازم مراجعه کنه به بقیه امضا کنندگان بگه ضامن هم معرفی کنید. پس شخص ثالث دخالتش برای چی بود؟ شخص ثالث یکی از اهداف قبولی این بود که دیگه اون مراجعه به امضا کنندگان، معرفی ضامن و یا حال شدن دین رو منتفی بکنه. حالا اون بحث بعدی مثل براتگیر، حالا براتگیر قبول بکنه اما در سرسه پرداخت نکنه، اونجا خواهیم گفت باید رفت اعتراض عدم تعدیه داد، اقامه دعوا کرد، اونجا دیگه براتگیر مسئول هست. چرا؟ تون قبول کرده. نه میگه کلیه حقوقی که دارنده از نوکول برات داره، غیر از نوکول رو میاره. حقوقی که از نوکول حاصل میشه چیه؟ اون ماده 237 ایران ماده اینه. خب جان حال میشه، بله، منطقه چون مسئولیتم تضامنی هست طبعا این دین نسبت به اون کسی که امتناع کرد حال میشه. خب بنابراین عرض کردم در شخص ثالثی که وارد میشه و قبول میکنه، ماده 240 رو ما نباید به همین ظاهرش بسنده کنیم. این مطلبی که عرض کردم باید با این کیفیت تفسیر کرد. نکته دیگر این که شخص ثالث قبول کننده به دو دلیل باید تعیین کنه که به نفع چه کسی برات رو قبول میکنه. شخص ثالث قبول کننده به دو دلیل باید معلوم کنه که به نفع چه کسی قبول میکنه. دلیل اول این که مشخص بشه چه کسانی، چه شخص یا چه اشخاصی از مراجعه دارنده برات برای معرفی ضامن معاف میشن. چه شخص یا اشخاصی از مراجعه دارنده برات برای معرفی ضامن معاف میشن. تو میگی اگر به نفع برات کش قبول کرد، اینجا دیگه دارنده حق مراجعه به براتکش و زهنویسان رو برای معرفی ضامن نداره. چرا؟ چون در حقیقت بعد شخص ثالث اومد از براتکش به نفع براتکش دخالت کرد، پس به خود براتکش نمیشه مراجعه کرد. زهنویسان هم همه ایادیشون ناشی از ید براتکشه، یعنی فرع بر ید براتکش. اما اگر تعیین بکنه بگه من به نفع زهنویس دوم قبول میکنم، اینجا به زهنویسی که به نفعش وارد شده و ایادی بعد از اونه میتونه مراجعه کنه، ولی به زهنویس اول براستش حق مراجعه دار، چون دخالت شخص ثالث نسبت به کسی که به نفعش وارد شده و بعد از او اثر داره. این یه قاعده است که حالا این بحث رو خواهیم گفت. نکته دوم، دلیل دوم این که شخص ثالث وقتی در سر رسید وجه برات رو پرداخت میکنه، خب این رو که تبرعاً و محض رضای خدا پرداخت نمیکنه، تو شخص ثالث که واقعا بدهکار نبوده، اومد به نفع یک کسی پرداخت کرد. شخص ثالث وقتی در سر رسید وجه برات رو پرداخت میکنه، باید معلوم باشه که برای دریافت اون مبلغ به کدام یک از این امضا کنندگان باید مراجعه کنه. اگر به نفع براتکش دخالت کرد، حق داره وقتی این مبلغ رو پرداخت کرد برای مطالبه وجه به کی مراجعه کنه؟ به براتکش فقط. چرا؟ چون ایادی بعد از براتکش که زهنویسا هستن دیگه اونا بری و ذمه میشن. اما اگر به نفع زهنویس آخر دخالت کرده بود، حق داره به اون زهنویسی که به نفعش دخالت کرده و ایادی ما قبل او تا برسه به براتکش مراجعه بکنه. خب حالا این مطلب رو، این بخش رو قانون گذار تو قسمت قبولی شخص ثالث نگفته، یعنی اینکه ما از کجا میگیم قانون گذار میگه قبول شخص ثالث وقتی پرداخت کرد اگه به نفع براتکش بود دیگه زهنویس ها بری میشن، یا اگه به نفع زهنویس بود قبلی ها بری و ذمه نمیشن. یه بحثی داریم تحت عنوان پرداخت شخص ثالث در ماده 270 و تا 273، تعدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث. خب قانون گذار در ماده 272 میگه اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت، تمام زهنویس ها بر ذمه میشوند، چون زهنویس ها یدشون ناشی از ید برات دهنده است. یعنی در حقیقت اینطور تصور بکنید در ذهنتون، اگر دارنده برات، یعنی اصلا بحث قبولی شخص ثالث رو بذارید کنار، اگر دارنده برات میخواست وجه برات رو بگیره، میومد سراغ آخرین زهنویس، خب سراغ همون کسی که برات رو بهش داده بود، میگه این براتی که شما به نفع من زهنویسی کردید وجهش رو بپرد، اون زهنویس هم وجهش رو میپرداخت، برات رو میگیره. خب حالا این برات زهنویس چه حقی داشت؟ حق داشت مراجعه کنه به زهنویس قبلیش و بعد از او، یعنی قبلی ها. همینطور دست به دست تا میرسید به کی؟ تا میرسید به براتکش. یعنی در حقیقت اینجا براتکش مسئول اصلی بود، براتکش اصلا خودش رو داخل نکرد، قبول نکرد، به کنار، اصلا براتکش منتفی. خب میمونن براتکش و زهنویس ها. بین براتکش و زهنویس ها چی مسئول و بدهکار اصلیه؟ براتکش. بنابراین هر یک از زهنویسا بپردازه، نهایتا باید دست به دست برگرده تا برسه به مسئول اصلی که براتکش. حالا عکسش رو تصور کنیم، اگر دارنده برات براتش رو آورد پیش خود براتکش، گفتیم براتی که شما صادر کردید من وجهش رو میخوام، براتکش هم وجهش رو پرداخت کرد، اینجا براتکش که حق نداره بره سراغ زهنویس که. چرا؟ چون زهنویس خودش برات از این براتکش گرفته بود، یعنی ید زهنویسان اصالت نداره، ید خودشون ناشی از ید براتکشه. و همین خاطر این رو من خواستم علت این موضوع روشن بشه، و همین خاطر قانونگذار در ماده 272 میگه اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت، در واقع مدیون اصلیه، تمام زهنویس ها بر یا ذمه می شود. و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از زهنویس ها و عمل آید، زهنویس های بعد از او بر یا ذمه اند. یعنی اگر اومد به نفع زهنویس دوم پرداخت کرد، زهنویس های سوم و چهارم به بعد همه بر یا ذمه می شود، حق داره به خود همون زهنویس دوم و اول و برادکش مراجعه کنه. خب در شخص ثالث هم که میگیم قبول میکنه، میگیم خب این شخص ثالث قبول کرد، قبول میکنه که چیکار کنه؟ قبول میکنه که من پرداخت میکنم دیگه. میگیم باید قبولیش رو ذکر کنه که من به نفع کی قبول میکنم، به نفع برادکش یا زهنویسا. اگه زهنویسا، کدوم زهنویس؟ خب یه دلیلش این بود که دارنده برات دیگه حق نداره به اون فردی که به نفع دخالت شده و بعد از او مراجعه کنه. اگه به نفع برات که شخص ثالث قبول کرد، دیگه دارنده برات حق مراجعه به اون برات که و زهنویس ها رو نداره. اگه به نفع زهنویس آخر قبول کرد، دارنده فقط به او حق نداره مراجعه کنه، اما به زهنویسان قبلی و به برات که حق مراجعهش محفوظه. دلیل دوم این بود که وقتی سر رسید آمد و این قبول کننده شخص ثالث وجه رو پرداخت کرد، خب این پولی که داد از کی بره بگیره؟ میگیم از اون کسی که به نفع دخالت کرده. باید معلوم بشه اون کیه. میگیم که خب این شخص به نفع برادکش دخالت کرده، میگیم حق داره به خود برادکش فقط مراجعه کنه، چون بقیه دیگه زهنویس ها بر ذمه شدن. اما اگر به نفع یکی از زهنویس ها پرداخت کرده، حق داره به اون زهنویس و ایادی قبل از او تا به برادکش برسه مراجعه کنه. اما زهنویسان بعدی چی هست؟ بر یا ذمه. نه نه، ضامن نیست. نه نه، ضامن حدود مسئولیتش اصلا متفاوته. حالا تو بحث ضمانت خواهم گفت مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت کسیه که ازش ضمانت میکنه فقط. درسته؟ جان بله. نه ببینید، اگر این برات برات نکول شده باشه، برات نکول شده باشه که این برات دیگه از دور خارج میشه وقتی وجهش پرداخت میشه. بله. بله. بله، امکان زمین. نه نه، اونجا مسئولیت برادکشش به قوت خودش باقیه. بله بله بله، مسئولیت اصلی داره. بله. خب در اقامه دعوه برادکش شخص ثالث پرداخت کننده در حقیقت میشه یه دارنده برات. ماده 271 رو بخونید. آره.
شخص ثالثی که برای دعوت به پرداخته دارای تمام حقوق و مزایای دارنده دارد.
ببینید میگه چی؟ میگه شخص ثالثی که برات رو پرداخت کرد، خودش حالا یه دارنده براته. یعنی اون برات که وجهش رو داده، حق داره مراجعه کنه وجهش رو بگیره. اما از کی بگیره؟ این مهمه. این مادن یه ایرادی داره که خواهیم گفت. از کی بگیره؟ از اون کسی که به نفع دخالت کرده و پرداخت کرده و ایادی قبل از اون. قبل از اون. پس اگر به نفع برادکش پرداخت کرده بود، سوال حق داره برادکش مراجعه کنه؟ بله؟ بله بله بله، باید اون اقدامات بند. نه ببینید، قبول یه شخص ثالث در حقیقت در رابطه بین شخص ثالث و دارنده براته. یعنی شخص ثالث برات رو قبول میکنه، ممکنه حالا تو فرضی که شما میفرمایید اصلا اون کسی که به نفعش دخالت شده خودش هم بی اطلاع باشه، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی به اعتبار قبولی شخص ثالث به رضایت اون شخص که به نفعش دخالت میشه نیست. بنابراین شخص ثالث رو قبول میکنه و وجه برات رو حالا پرداخت هم میکنه و اون شخص نمیتونه بگه این شخص ثالث بدون اطلاع من قبول کرد. چرا؟ چون این شخص به هر حال مسئول بود و حالا یک کسی اومده به نفع دخالت کرده، به نفع دخالت کرده، یعنی تعهدی در ذمه او ایجاد نکرده، مداخله شخص ثالث به نفع اون افراده. بله بله، الان سال بعدا خواهم گفت که این ماده هم باید یه مقداری محدود گفته بشه. این مقداری که قانونگذار گفته میگه همه ی حقوق وظایف، نه همه ی حقوق وظایف هم نه. نه 240 داره اصلا بحث قبولی رو میگه. ببینید میگه با قبول شخص ثالث همه ی حقوق و وظایفی که دارنده ی برات از چی داره؟ از نکول داره. حقوق دارنده از نکول چی بود؟ ماده 237 بود که حق داشت مراجعه کنه بگه ضامن معرفی کنید و الا دینتون حال میشه، که گفتیم این ماده ایراد داره. اگه قرار باشه شخص ثالث قبول کنه در این حال اون حق دارنده هم برای تقاضای ضامن محفوظ باشه، پس ثمره داره. خب یه مطلب دیگه در مورد بحث شخص ثالث، نکته آخره، یه ایرادیست که به این ماده 239 وارده و اون این که جلسه گذشته عرض کردم به عنوان یه اصل کلی در اسناد تجاری هر تعهدی و هر مسئولیتی در سند تجاری ناشی از خود سند تجاری. بنابراین افرادی که طبق قانون و طبق سند تجاری براشون ایجاد مسئولیت میشه در صورتی مسئولن که امضای اونها و اثری از اونها در خود سند انعکاس پیدا کنه. خب به همین خاطر قانونگذار گفت قبولی باید تو خود سند باشه، نه توی کاغذ جدا بنویسه برات شماره فلان رو قبول میکنم. تو خود برات، براتش تو خود برات امضا کنه، براتی تو خود برات، زهنویس ها خود برات، همه این امضا و تو یه سند جمع بشه و مسئولیت حاصل بشه. خب اما قانونگذار اونیم در ماده 239 یه مقدار از این قاعده منحرف شده، میگه که شخص ثالث قبولیش رو در اعتراضنامه می نویسه. حالا علتش باید این باشه که چون قانونگذار قبولی شخص ثالث رو فقط بعد از نکول تجویز میکنه، یعنی قبل از نکول شخص ثالث اصلا حق قبول نداره، برای اینکه نشون بده شخص ثالث و اثبات بشه شخص ثالث حتما بعد از نکول قبول کرده، میگه این قبولی تو اعتراض نکول به عمل بیاد. خب از که من دارم خود ماده رو میگم و قانونگذار برای اینکه این رو اثبات کنه که حتما شخص ثالث بعد از نکول قبول کرده، میگه این قبولی تو اعتراضنامه نکول به عمل بیاد، در حالی که گفتم قاعده و منطق این رو میگه که در اسناد تجاری هر کسی که سند رو امضا میکنه مسئول باشه. پس قبولی شخص ثالث هم طبق اون قاعده باید تو خود سند منعکس میشه. بله قربان شما.